أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله امروزمون درباره این است که باید از سر انگشتان تا مرفق شسته شود. قرآن شریف هم همین را می فرماید: فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. از انگشتان تا آرنج. ظاهراً بین سنی و شیعه در این باره اختلافی نیست. شیعه همه میگویند که باید این مقدار شسته بشه و سنی هم میگوید باید این مقدار شسته بشه. یه مسئله راجع به این است که مرفق کجاست. یک مسئله عرفی است و همه مردم که سر و کار با وضو دارند میدانند مرفق کجا. اون دو تا استخوانی که دست را به عضد متصل میکنند و چفت و بستم هست، دست را میتوانه بالا ببره پایین بیارد، و به این میگویند، ما میگیم آرنج و عرب میگوید مرفق. یعنی یه استخوانی هست فرق میذاره بین اون بالا و پایین. این آلت فرق را، یعنی اون استخوان، اون چفت و بست را بهش میگن مرفق، ما میگیم آرنج. نمیدانم چه شده اینقدر راجع به این مرفق صحبت شده و گاهی این لغت و گاهی اون لغت و بالاخره رسیدن به همین عرضی که من کردم. اما بعد از لطیا و لطی، بعد این همه درد سرها، بالاخره رسیدن به یک امر عرفی. اگه این درد سرها رو هم نداشتیم و بعض اوقات اینجوریست که معنا چون ظاهره، اگه انسان بخواد معنا بکنه تو درد سر میفته. همه جا اینجوره که دست از اون معنای فهم عرفی برمیداریم، میریم تو معانی و محتواها و لغتها، مسئله مشکل میشه. به قول حاجی سبزواری راجع به وجود میگه این وجود من اعرف الاشیائی. اصلا نمیخوایم این طرف و اون طرف بزنیم تا وجود رو ببینیم چی چیه. من اعرف الاشیاء، بله، کون هو از خفی ترین چیز هاست. مثلا همین الان که علم ترقی کردیم و اتم رو به دست آورده، با اون حرکت سرسام آوری که در اتمیم، اما از همین بپرسن این محور چیه یا اون الکترون ها چیه، نمیدونه، میتونه اتم رو بشکنه، میتونه عشق گذاری بکنه، اما راستی چی؟ و تا کهکشان ها بعض اوقات معنا خیلی ظاهره، یعنی وجود یه معنای عرفی است، اما وقتی که این موضوع را میارن تو فلسفه و موضوع احکام فلسفه قرار میدند، میشه 10 جلد 9 جلد اسفار ملا صدرا. من نمیدونم چرا فقها گرفته شده از صاحب جواهر رفتن تو معنای مرفق و این معنای واضح را اینقدر دردسر درست کردم، بعدم رسیدن به همین جا که مرفق عرفن همین دوتا استخانه چفت و بستم هست و پایین دست را متصل میکنه به بالای دست و دست هم میتوانه بالا و پایین بیاد برای خاطر همین چفت و بس که در فارسی بهش میگیم آرنج، در عرب بهش میگیم مرفق. حالا کل حاله بعد از اون که 2-3 صفحه صاحب جواهرم بعدم بعد صاحب جواهر همه افتادن تو معنای مرفق، بالاخره رسیدن به اینجا که من عرض کردم. و اگر از همون اول فرموده بودن که مرفق در قرآن یه معنای واضحی است که در عرب بهش میگن مرفق و در فارسی بهش میگن آرنج و اون چفت و بسیش که پایین دست را به بالای دست متصل میکنه، خیال نمیکنم دیگه بیش از این اینجا حرف باشه. بنابراین از این که باید از سر انگشتان تا مرفق شسته بشه مسلمه در اسلامه، قرآن دلالت داره در این هم که مرفق کجاست، مثل اینه که بگیم اصابع کجا، و همینطور که در اصبع دیگه این قلت نباد بکنیم یه معنای واضح عرفیست، در مرفق هم این قلت نهایت بکنیم. اون که این قلت داره اون ضرورتیست که بین شیعه و سنی است. سنی از قرآن استفاده کرده که باید از پایین به بالا بشوریم، برای اینکه قرآن میفرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب الى برای انتهاست، پس باید از انگشتان به بالا، از پایین به بالا شسته بشه، که حالا مسئله بعد منم اینه که قاید داخل در مقیاس یا نه بعد درباره صحبت میکنیم. لذا یه تسلمی در میان سنیاس که تعجبم اینه، واجبم میدونم که از پایین به بالا شسته بشه و دلیلشون هم همین آیه شریف است. از اون طرف مسلم پیش شیعه است که باید از بالا به پایین شسته بشه، که اگه از پایین به بالا شسته شد ولی یه مقداری از این دست وضو باطله. این تسلم بس است از برای این که ما بگیم که این یک ضرورت، یکی از اسرار شیعه است، یکی از خصوصیات شیعه است، و به اندازه ای که شیعه شناخته میشه در میان سنی ها به چند چیز، یکیش همینه که اگر بخوان ببینن شیعه است یا نه مواظبت کنند، که روایت داریم، حالا روایتش هم میکنم، که هارون میخواست ببیند که علی ابن یقین شیعه است یا نه، رضا رفته بود رو پشتمون از دریچه نگاه میکرد ببینه چجوری وضو میگیره، اگه از پایین به بالا بگه سنیه، اگه از بالا به پایین بگه شیعه. اینقدر تسلم و ضرورته. بنابراین خیلی حرف نداریم، توجه کنید، توجه خیلی حرف نداره، هیچ کس هم حرف نزده، تمسک به روایات شده، روایات داریم، حالا دو سه تا روایت میخونم. اما حالا یک کسی پیدا بشه در میان شیعه بگید از پا پایین به بالا میشه شوز، یا یک کسی از سنی پیدا بشه بگید از بالا به پایین میشه شوز، ظاهرا نداریم. ظاهرا که در میان سنی‌ها نمیدونم مشهور، حالا ظاهرا نداریم، اما در میان شیعه یک امر مسلم ضروری. اگر ما هیچ دلیل نداشتیم جز همین تسلم شیعه، بس بود این که ما بگیم که باید از بالا به پایین شسته بشه. وقت راجعه به آیه شریفه، در روایاتی از امام علیه السلام سوال میکنم،
همین تسلم در سنی ها وجود داره، پس این مقابلگی میکنه،
همین سوال میکنم که یبن رسول الله قرآن میگه از پایین به بالا و امام علیه السلام جواب میدن که نه، قرآن نمیگه از پایین به بالا، بلکه قرآن مقدار رو تعیین میکنه، میگه این مقدار دیگه، ما ایم که باید بگیم این مقدار از بالا به پایین یا از پایین به بالا. و فرق از بین این که قرآن بگه که مقدارش این، یا این که بگه این مقدار از پایین به بالا یا از بالا به پایین. امام علیه السلام در دو سه تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله وقتی سوال میکنن این سنی یا اینجور میگند، در حقیقت امام جواب میدن اینا باید مطابقت از ما بکنن، قرآن نازل شده است در بیت ما، ما باید قرآن معنا بکنیم، ما باید بگیم که چجوری بر رسول گرامی از بالا به پایین میشستن. برمیگرده به این که امام علیه السلام میفرماید آقا این آیه اون چه دلالت داره اینه که میخواد بگه این مقدار باید شسته بشه، کمتر نه، بیشتر هم نه. همینجور که در سورت اگر یادتون باشه، وقتی که امام باقر، امام صادق علیه السلام وضو میگرفتند، به مثل زراره، مثل ابن بکر میگفتن نه کمتر نه زیادتر، اگر بیشتر باشه که نمیشه. اگه بدعت باشد که حرامه، اگرم بدعت نباشد هیچی، کمتر هم نمیشه، اگه هم در باشد وضو باطله. قرآن شریف همین رفت بگه صورت رو بشور و دستا رو بشور. دستا رو تا کت بشوره؟ نه، الالمرافق، این مقدار، از بالا به پایین یا از پایین به بالا، دیگه قرآن دلالت نداره. لذا ائمه طاهرین علیهم السلام سنی رو رد میکردند به واسطه همین جمله ای که عرض کردم. بنابراین دلیل اونها محکم نیست، اما حالا بگیدم دلیل محکم دیگه بالاتر از این که بگیم آیه شریفه دلالت داره از پایین به بالا، بگیم خب رسول گرامی میفرماید که تعبد اینه از پایین به بالا، خودشون اینجور وضو میگرفتن، یا ائمه طاهرین علیهم السلام میفرمایند تعبد اینه از بالا به پایین. متعارف مردم هم همینه، به مردم بگن که برو دستت بشور، از آرنج بشور، خب مسلم از آرنج شروع میکنه تا این، اما به عکس متعارف نیست دیگه. حالا این تعارف را که اینها دلیل گرفتن، من نمیخوام دلیل بگیرم، اما تعارف بین مردم چه در صورت، چه در دستها، چه در مصحفا، چه در مصحف سر، اینه که از بالا به پایینه. که کسی مثلا مصحف سر بهش بگن، کار به اسلام هم نداره، ما بهش بگن که روی سرتو تر کن با دست، خب مسلمه دست رو میداره اون بالا میاره پان، روی پاتا مسح کن، خب مسلمه که اثر انگشتان میگیره میره بالا. یک کسی وارونه این کار رو بکنه غیر متعارفه، ولی اون که بالاتر از این هاست اینه که اگرم آیه دلالت داشته باشد بر این که از پایین به بالا، پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام پافشاری داشتن که قرآن که میگه مقدار میخواد بگه، خصوصیات ما باید تعیین کنیم و خصوصیات اینه که از بالا به پایین باید شسته بشه. بنابراین اگر یک کسی هم بگه که آقا این روایت ها دیگه مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر این روایت ها رو برای چی آوردند، همین است که اگه کسی بگه آیه شریفه دلالت داره بر این که از پایین به بالا بشور، الا این که تعبد میگه از بالا به پایین، از پایین به بالا نه. حالا در این باره روایت خیلیه، من دو سه تا روایتشو بخونم از باب تبرک و تیمم. نه بابا، اونها که معلوم نیست اصلا گفته باشه. روایت یک از باب 19 از ابواب وضو، صحیحة الهیثم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق فقلت هکذا و مسحت و من زهر کفی الى المرافق، مثل سنیان از پایین به بالا شستن. فقال لیس هاکذا، و هاکذا می فرمایه لیس هاکذا تنزیلها، تنزیل آیه شریفه، تفسیر آیه شریفه این نیست که سنیان بکنن، یعنی قرآن میخواد مقدار بگه، نمیخواد ابتدا و انتها بگه. لیسه ها کذا تنزیل ها، انما هیه تنزیل اینه. فقسلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق، الى المرافق رو امام علیه السلام کردن، تنزیل من المرافق. ثم امر یده من مرفقه الى اصابعه. روایت از نظر دلالت خیلی عالیه که این آقا وضوء سنیگری گرفت و گفت اینجوری. حضرت فرمودن نه، قرآن ای رو نمیخواد بگه، قرآن ای رو میخواد بگه. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق ثم امر یده من مرفقه الى اصابعه. گفتن که روایت ضعیف و سنده، دلالتشون خیلی خوب بوده، لذا میخواستن سکی در او برو کنن. گفتن روایت ضعیف و سنده برای اینکه علی ابن حکم مجهوله، نگفتن ضعیفه، برای اینکه در رجال نجاشی و فهرست شیخ رحمت الله علیه ما نیامده. و یه دفعه بهتون میگفتم این نیامدن مرحوم نجاشی یه سلس از روات هم نقل کرده، حالا یا تضعیف کنه یا تصحیح کنه. مرحوم شیخ در فهرست یه دهم از روات هم نیوردن، حالا یا تصحیح کنن یا تضعیف بکنن. اما همین مقدار که توی این دوتا کتاب نیست دیگه رسم ما شده، میگیم روایت مجهوله. اما روایت رو علی ابن ابراهیم در تفسیرش این علی ابن حکم رو بارها آورده و اقرار دارن، حتی مثل مرحوم آقای خویی که سخگیر در رجال اقرار داره که اگه در تفسیر علی ابن ابراهیم یه راوی باشه این موثقه، برای اینکه خود علی ابن ابراهیم توثیق کرده و گفته روات، حالا یا روایت ابن حکم در تفسیر اومده. اما بالاتر از این مرحوم ابن ولی که از قدماست، قبل مرحوم نجاشی هم بوده، خیلی هم سختگیر بوده و بسیاری از روات را این ابن ولی رد میکرده. حالا این ابن ولی توثیق کرده، مرحوم نجاشی میگه ابن ولی توثیق کرده، ولی بالاتر از این دو تا شاگردش، یکی ابن نوح رجال داره، یکی هم مرحوم صدوقه که باید بگیم همونطور که میگیم هم رئیس المحدثینه، اینا هم توصیفش کردن. برای این بنابراین به جای نجاشی یا مرحوم شیخ طوسی، این علی ابن ابراهیم و ابن ولید و ابن نوح و صدوق توصیفش کردن. بنابراین این جمله که مرحوم صاحب جواهر میگن روایت ضعیف و سنده، بعدم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و استاد بزرگوار ما حضرت امام و اینو میگن روایت مجهوله، روایت ضعیف و سنده، نه، روایت صحیح و سنده و ظاهر الدلاله. دلالتش خیلی خوبه، سندشم به عقیده من اگر بهتر از اون مبصره های در نجاشی نباشد کمتر نیم.
کلمه تنزیلی دویست من هست، یعنی من تنزیل شده یا اله؟
همون که گفتم تعبد دیگه، یعنی ما قرآن رو اینجور معنا میکنیم، پیغمبر اکرم اینجور، برای اینکه کلیات در قرآنه. جزئیات مال اهل بیت علیهم السلام، لذا قرآن منهای اهل بیت یه فولیس که ما چیز ازش سر در نمیاریم. اهل بیت هم منهای قرآن، اونم که معنا نداره، برای اینکه اهل بیت علیهم السلام نفس قرآنه. از همین جهت اومده بود خدمت امام صادق، روایت رو در کافی کلینی با سند صحیح نقل میکنه، گفت که یبن رسول الله اینها میگن اسم امیر المؤمنین کجا قرآنه؟ امام صادق نمیخواستن وارد بحث بشند و بگن که 300 آیه درباره امیر المؤمنینه. از یه راهی که عموم بفهمن امام صادق وارد شدن، فرمودن که نماز 17 رکعته کجا قرآنه؟ و تو نماز این طرز نماز خوندن کجا قرآنه؟ خدا گفته روزه بگیرید، کی، کجا، چند رو، چی، چجوری؟ پروردگار عالم فرموده مکه برید، لله علی الناس حج البیت، چجوری؟ فرمودن میگه میشه همه چی تو قرآن باشه، کلیاتش تو قرآنه، ما باید تنزیل بکنیم، ما باید تفسیر بکنیم. لذا پیغمبر اکرم هم که بیش از 1000 جا روایت ثقلین رو فرموده، فرموده قرآن اطرت اطرت قرآن، لیفتن غا حتی یردا علی الحوض. لذا گرفتار میشیم اگر روایت نداشته باشیم. مثل سنیه، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بعض اوقات خیلی تأسف می‌خوردن، می‌فرمودن که این سنی ها 600 تا روایت بیشتر تو فقه ندارن، روایت خیلی دارن، سنن سته نوشتن، صحاح سته نوشتن. این بخاری که خدا محشورش کنه با اعمالش، میگه که من هر روایتی که مخواستم بخونم بنویسم، اول وضو میگرفتم، دو رکعت نماز میخوندم، بعد روایت مینوشتم. و این بخاری ناجنس یه روایت از امام صادق نقل میکنه، در حالی که در زمان امام صادق و نزدیک امام صادق هم هست، یه روایت از امام صادق نقل میکنه. اینا تو غیر فقهشون روایت خیلی دارن، شاید بیش از ما روایت داشته باشن، حالا بیش از ما نمیدونم، ولی خیلی روایت دارن. اما 195 روایاتشون مرسله، به اصحاب پیغمبر میرسه و اینا اصحاب پیغمبر رو معصوم میدونن، موثق میدونن، اما امام صادق اهل بیت رو بخاری موثق نمیدونه. و روایات میرسه تا مثلا ابی هریره، نمیدونم، روایت میرسه تا ابن عباس، اینا صحیح و سند میدونن. یا تابعی از اصحاب پیغمبر نیست، از اصحاب پیغمبره، اینم موثق میدونن، اینم معصوم میدونن، ولی اهل بیت را معصوم نمیدونن خیلیشون، غالبشون، مخصوصا این صحاح سته شون. اما حالا اینا روایتشون همه مرسله، راجع به فقه اینطور که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی میفرمودن 600 تا روایت بیشتر ندارن. ایشون میفرمودن این 600 تا روایت یه سلسش از طرف عایشه خانومه، اون عقل میکنه روایت ها رو، یعنی میرسه به عایشه، به پیغمبر نمیرسه. یه سلسش هم از ابو هریره جعاله، همون که روایت جعل میکرد علیه اهل بیت له بنی امیه، یه سلسش هم متفرقه که از کعب الاحبارها و امثال اینا که اینا هیچ کدامشون هم پیش ما موثق نیستن، اونا روات ما را خیلی موثق میدونن، این که از افتخارهای بزرگ ماست، نه البته بخاری ها، معمولا سنی ها. اما وقتی تو رجال بریم، رجال خودشون، نمیتونیم روات اینها را توصیف بکنیم. 600 تا روایت دارن، همه ضعیف. خب این معلومه که قرآنه که با 600 تا روایت نمیشه معنا کرد. روایات را، یعنی ببخشید قرآن را، قرآن را اهل بیت علیهم السلام باید معنا کنن. لذا امام صادق، امام باقر، ما بقیه این طاهرین وضو را می گرفتن، یاد می دادن. اما برای این که شلوغ بازی در نیاد، خوچی بازی در نیاد، امام باقر می فرمودن پیغمبر اکرم، یا امام صادق می فرمودن پیغمبر اکرم. این روایت رو باز استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، خیلی شاید این 7-8 سالی که من در تیشون بودم، در 20 مرتبه این رو نقل کردن رو منبر، که می فرمودن امام باقر، امام صادق اینجور میگن، میگن اون چه میگویم از پدرم، پدرم از پدرش، تا برسد به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از رسول گرامی، رسول گرامی از خدا. و حالا این جمله ای که سنی و شیعه نقل میکنن، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم الی النار الا وقد امرتکم به، این معناش چیه؟ ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا نهیتکم عنه. خب این معناش نمیفهمیم دیگه، یعنی چجور کلیات الی یوم القیامه از طرف خدا به پیغمبر اکرم گفته شده. لذا ما میگیم قرآن کپیه عالم وجوده، و این قرآن کپیه عالم وجوده، یعنی کلیات در این قرآن هست، نگذاشتن که جزئیات، این کلیات جزئیات بشه، اهل بیت این کلیات و جزئیات بکنه. بنابراین به قول آقای بروجردی روایت میفرما، هر چه ائمه طاهرین میگن از رسول گرامی است. حالا نحوشو نمیدونیم، نحوش همین که عایشه یکی از دقیق دلهاش که هی مرتبا نقل میکنه، یک شب، شب این عایشه بود و پیغمبر امیرالمومنین اومدن خونه عایشه و سر گذاشتن تو گوش پیغمبر تا نصف شب، گفتن نمیدونم چی گفتن، بعدم نصف شب سر گذاشتن پیغمبر اکرم سر گذاشتن تو گوش امیرالمومنین، گفتن دیگه تا موقع نماز شبشون. اون بحره عایشه هم از بین رفت. حالا این از بین رفت چجوری این رو دیگه نمیدونن. به نخره عایشه بعد به پیغمبر اکرم گله کرد، اینجا مرادمه. پیغمبر اکرم فرمودن که امیرالمومنین سر گذاشتن تو گوش من، از مبدع تا الان گفتن، علم ماکام، منم سر گذاشتم تو گوش ایشون، ما یکون را الی یوم القیامه گفتن، علم ماکان و ما یکون و ما هو کاهن. قضا کلیات همین است که امام صادق در اینجا می فرمان که ها کزا تنزیلها، انما هی، یعنی معنای تنزیلش، فقصد وجوهکم و ایدیکم من المرافق لا الى المرافق. وقت اگه بخوایم معنا بکنیم همینه که آیه شریفه که میگه الی المرافق، میخواد مقدار تعیین بکنه، نمیخواد مبدا و منتها تعیین بکنه. مبدا و منتهاشو من باید تعیین کنم و من میگویم که فرسلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق. یه روایت دیگه هم بخونیم، اون روایت هم خیلی خوبه، صحیحه علی ابن یفتی. كتب الى ابي الحسن موسى، روایت 3 از باب 32 از ابواب وضوء. این علی ابن یفتین رو موسى ابن جعفر خیلی دوستشون داشتن، خیلی خیلی مواظبش بودن، از جمله مواظبت ها اینجا خیلی جاها در روایات خوندیم، شایدم شماها بدونید خیلی چیز، خیلی مواظبش بودن و لازمم کرده بودن در دستگاه کفر بمانه و میفرموندندم که زجر میکشی همین زجرت بهشته، در دستگاه ظلمی گناه داره همینم کفاره گناهته. حالا از جمله مواظبت ها اینه، کتب الى ابی الحسن موسى یسأله عن الوضوء فقال الذی آمرک فی ذلک غسل یدیک الى المرافق. من اون که بیت میگم همینه که باید دستا رو از پایین به بالا بشوریم. فلما وصل الکتاب الی تعجبت من ذلک. ببینین اصلا یه چیز واضحی بوده ها، واضح بوده، پیش شیعه از اسرار بوده، از خصوصیات بوده که از بالا به پایین بشوره. فلما وصل الكتاب الی تعجبت من ذلک لان جمیع العصابه علی خلافه، برای اینکه شیعه از بالا به پایین میشوره و امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن که از پایین به بالا بشون. ولكن انا امتثل امره، من امتثال امره، این امتثلو که مضارع هم اومده یعنی نه یه مرتبه، من دیگه کارم این شد چه در خلوت چه در جلوت امتثال امر امام علیه السلام میکردم، مع مخالفت جمیع شیعه، در حالی که همه شیعه مخالف این کار بودن، اما من در خلوت و جلوت اون چه امام موسی کاظم فرموده بودن میکردم. حالا این روایت اینجور میگه و سعا به علی ابن یفتین الی الرشید، سعایت کرده بودن و غیر انه رافضی، گفته بودن این شیعه، یه واقع گفته بودن اما غلط کرده بودن، غیر انه رافضی، فامتحنه الرشید، که در تاریخ میخونیم امتحانش هم این بود که رفت یه جا خلوتی که علی ابن یقین وضوع میگرفت نگاه میکرد، من حیث لا یشعر، امتحانش کرد رشید علی ابن یقین رو از راهی که از راه مخفی گمون نداشت. فلما نظر الى وضوئه، تا نگاه به وضوش کردید در خلوت داره وضوی سنگری میگیره، نادا همون از بس احساساتی شده بود تو همون پنجره داد زد علی ابن یفتین، شنید نادا کذب یا علی من زعم انک من الرافضه، دروغ میگه اون کسی که نه ماموچخان چینی میکنه و میگه تو رافضی هستی، نه من دیدم تو وضو میگیری، وضو سنیگری میگیری، بنابراین رافضی نیستی. که بعدش هم امام علیه السلام بهش نوشتن دیگه از این به بعد وضوی از بالا به پایین بکن دیگه. اینا که این قلت نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.